اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحل عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول‌های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده و ماده منحل چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحل و آب در هر دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالی میایم شاگردای عزیز بالای اسی صحبت میکنیم، ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی با چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتون، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتون است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتون است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتون، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتون است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوایم، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونه کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می‌کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می‌کرد؟ گروپ یاد می‌کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول‌ها، فرمول‌ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان‌ها را با تفصیل بیشتر می‌خوانین. خب شاگردای عزیز حال می‌آییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می‌کنیم. شاگردان عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردان عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردان عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگه باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازه؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمان که با هم دیگر تعامل کنه چی را می سازه؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرده عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرده عزیز، ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستن دارای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورینا دارن، کلیتی هم که بود شاگرد عزیز، ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ بالانس عناصر این گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای بالانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای بالانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امید که درباره بالانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرد عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرد عزیز به نام الکترون های بالانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه، چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارچه آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج اون مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز، میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همی خاطر چارچایشان منفی شده. و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومیتان ای است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاده عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم با سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. یعنی شاگرد عزیز با درس بعدیتان در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الیفاتیک و آروماتیک بود. الیفاتیک که بود شاگردای عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگردای عزیز الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان فرمول آنها که بود CN H2N جمع 2 بود. و همچنان شاگردای عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگردای عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکدیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگردای عزیز؟ CN H2N جمع 1. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع 2. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگرد عزیز دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوند سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین بیوتان که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان تمامشان پسوند سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای هیدروکاربون های غیر مشبو. هیدروکاربون های غیر مشبو چی است؟ هیدروکاربون های غیر مشبو مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکاربون ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه به نام چی است؟ هیدروکاربون های غیر مشبو گفته میشه. هیدروکاربون های غیر مشبو که از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکاربون های غیر مشبو چی است؟ الکین ها و الکاین ها است. یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و اسیتلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و اسیتلین هم یاد میشه. هیدروکاربون های غیر مشبوک است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میارم. در حالی که شاگردای عزیز هیدروکربن های مشبوط تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوط در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوط و عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE برای سلسله الکاین چی میکنه و خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز ایتان ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به ایتلین. ببینین شاگرده عزیز ایتان که از بجای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند ENE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست ENE اضافه شده و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که هست چی هست؟ ENE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ENE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردان عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردان عزیز که در الکان ها که است رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که است رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملات را که الکان ها انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام میتن اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میتن؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که از CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکاین ها که از CnH2n منفی دو. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگرده عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف برچی از بندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره، که مثلا CH2 است. تمامشان بندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگرده عزیز از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازی چی فرق داره؟ CH2. که تمامشون با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتلین. الکین ها که هستن شاگرد عزیز با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام اولفین هم یاد میکنه، که معنای اولفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرد عزیز n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرد عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که چی است شاگرد عزیز؟ اتلین، که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دوره در فرمول قرار میتیم C2H میگیریم، 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتلین. خب شاگرده عزیز، اگر تعداد N مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت N مساوی به 3 باشه، ببینین زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگرده عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود و تفاوت هومولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به نامگذاری مرکبات سلسله اتلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از اونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن به ارقام لاتین که نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز پسوند ENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینین، یک پینتین. ببینین شاگرده عزیز، در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ یک. چون در شماره، یعنی در کربن اول، اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پسوند ENE. پنج کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پسوندم را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، سی مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتون. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی را داشته باشین. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای سوالات فعالیتتون. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیز دارین؟ یک سوال دارین. سوال اولیتون ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. وای شاگرده عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون، دو سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبوره تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگست و مدرسه مزمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 همیتان در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات استفاده کرده و برای یادگیری خود ادامه بدین. عزیزان، قسمی که شما همیشه با بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگرده عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای حالت های مادر صحبت کرده بودیم، بخصوص حالت جامد. حالت های ماده کدام حالت ها بود؟ جامد، مایع و گاز. حالت جامد عبارت از حالتی بود که مواد در آن شاگرد عزیز دارای قوه جذب بسیار قوی بود و این قوه جذب سبب حجم معین و شکل معین جامدات شده بود. زمانی که ما میبینیم شاگرد عزیز اتم های جامدات که از با هم دیگه به قدر نزدیک میشه تا که شاگرد عزیز آنها نتونه از جای خود چیه شاگرد عزیز شور بخوره، به این سبب شاگرد عزیز آنها دارای شکل معین و حجم معین است. جامدات چند نوع بود شاگرد عزیز؟ 4 نوع: جامدات اموراف، جامدات کوالانسی، ایونی و چی شاگرد عزیز؟ مولکولی. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای مایات صحبت میکنیم که از صفحه 147 الی 152 کتاب شماره در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که مایات چی است؟ مایات شاگردای عزیز یکی از سه حالت های اصلی ماده است که در آنها ذرات ماده به همدیگر نزدیک بوده و با قادر به حرکت و جابجایی نسبت به یکدیگر هستند. در مایات شاگردای عزیز حجم ثابت است، اما شکل آن با توجه به ظرفی که در آن قرار میگیره چی از شاگردای عزیز تغییر میکنه. ما میتونیم شاگردای عزیز مایات را به دو طریقه به دست بیاریم: در اول از طریقه ذوب جامدات و در طریقه دوم از مایع ساختن گازات. شاگرد عزیز، زمانی که مثلا یک مثال از یخ را بگیرین، مثلا شاگرد عزیز یخ را میگیریم و یخ را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. زمانی که به یخ حرارت میدیم میبینیم که آهسته آهسته با مایع تبدیل میشه. پس از این طریقه ما میتونیم مایعات را به دست بیاریم. طریقه دوم شاگرد عزیز، زمانی که ما گازات را مایع میسازیم چی رقم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز شما میبینین که زمانی که از ابرها چی از شاگرد عزیز باران میباره، پس این طریقه همچنان یکی از طریقه هایی است که میتونیم مایعات را از آن به دست بیاریم. خب عزیزان، میایم بالای خواص مایات که مایات دارای کدام خواص است. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، مایات دارای حجم معین ولی شکل نامعین است. چرا شاگرد عزیز؟ چون قوه جذب آن نسبت به چی از جامدات کمتر است و این سبب ازی میشه که ذرات آنها با هم دیگه فاصله ایجاد کنه و سبب لغزش آنها شوه. شاگرد عزیز، اینها معمولا شاگرد عزیز شکل ظرف را میگیره که در آن چی از شاگرد عزیز انداخته شوه. خب عزیزان، حالا میایم به انتشار مایات با گازات. ببینیم شاگرد عزیز، ما میخواییم انتشار مایات با گازات را چی کنیم؟ مقایسه کنیم. انتشار مایات با گازها هر دو به معنای پخش شدن ذرات ماده در محیط اطراف است، اما از نظر ویژگی ها و رفتارهای آنها تفاوت هایی وجود دارند. مثلا شاگرد عزیز، در سرعت انتشار آنها، گازها که از به دلیل فاصله زیاد بین ذرات و انرژی زیاد با سرعت بسیار بالا منتشر میشه. ذرات گازات به راحتی حرکت میکنه و با سرعت در فضا چی است؟ فضای اطراف خود پخش میشه. ولی مایات شاگرد عزیز به دلیل چگالی بیشتر و فاصله کمتر بین ذرات سرعت انتشار کمتر داره. در مایات ذرات به سختی حرکت میکنن و تنها در صورت نیروی خارجی مثلا تکان دادن یا گرما میتونه منتشر شوه، مثلا فشار و حجم. گازها که از به دلیل قابلیت فشرده شدن میتونه حجم خود را تغییر کنه. گازها به راحتی تحت فشار قرار میگیرن و میتونه هر ظرفی که قرار بگیره منتشر شوه. مایات که از شاگرد عزیز حجم ثابت داره، قادر به فشرده شدن نیست. بنابراین مایات تنها با تغییر شکل ظرف خود میتونه چی کنه شاگرد عزیز؟ انتشار پیدا کنه. و همچنان شاگرد عزیز در فضاهای بسته که از گازها به سرعت در تمام فضای موجود پخش میشه، ولی مایات شاگرد عزیز در فضای بسته تنها در صورتی که از نظر مکانیکی یا حرارتی تحریک شوه به پخش شدن ادامه پیدا میکنه. و همچنان معمولا در نواحی پایین تر چی میکنه؟ تجمع. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن گازها انرژی جنبشی زیاد داره که اجازه میده آنها را به راحتی حرکت کنه و پخش شوه، ولی مایات به انرژی کمتر نیاز داره تا ذرات آنها جابجا شوه، ولی حرکت آنها در مقایسه با گازها چی است؟ محدود. به طور کلی شاگرد عزیز، گازها سریع تر و به صورت یک نواختر منتشر میشه، در حالی که مایات به دلیل حالت آنها که از شاگرد عزیز و بیشتر خواص فیزیکی با تفاوت چی از شاگرد عزیز، انتشار آنها کنتر و چی از محدودتر. همچنان شاگرد عزیز، مایات دارای کشش سطحی است. کشش سطحی یعنی چی؟ عبارت از ای که میل یک مایع جهت کاهش سطح خود می باشد و آنها را تبارز می ده. خب شاگرد عزیز، عدم توازن قوه ها در سطح مایع باعث از این میشه که مولکول های داخلی باعث کشش مولکول های خارجی به داخل شود. در این صورت بالای مولکول های سطحی قوه مؤثر جهت خنثی نمودن قوه داخلی موجود نمی باشد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به تبخیر و فشار بخار مایع. خب عزیزان، تب خیر که از شاگرد عزیز عملیه است که در آن مایع به گاز تبدیل میشه. این اتفاق زمان رخ میده که ذرات سطح مایع انرژی کافی برای غلبه بر نیروی کشش بین ذرعی را پیدا کنه و از سطح مایع به فضا تبدیل شوه. خب تبخیر معمولا در حرارت های پایین از نقطه جوش چی از شاگرد عزیز اتفاق میفته؟ به صورت چی؟ تدریجی. عملیه تبخیر چی است؟ به صورت تدریجی و در حرارت های درجه چی شاگرد عزیز؟ پایین. فشار مایعات که از شاگرد عزیز به قوه های اشاره میکنه که ذرات مایع به دوره ظرف وارد میکنه. این فشار به عوامل مانند عمق مایع بستگی داره. در عمق های بیشتر فشار مایع بیشتر است، زیرا وزن لایه های بالای مایع فشار بیشتر به لایه های چی زیرین وارد میکنه. فشار مایعات در سیستم های بسته یا باز میتونه با توجه به شرایط محیطی چی کنه شاگرد عزیز؟ تغییر کنه. در کل شاگردای عزیز، ازدیاد حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی مولکول های مایعات میشه و عملیه تبخیر در آنها چی میکنه شاگردای عزیز؟ زیاد میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درجه غلیان مایعات. درجه غلیان مایعات که از شاگردای عزیز یا همون نقطه غلیان حرارتی است که در آن مایع به بخار تبدیل میشه. این حرارت بستگی به فشار محیط داره. وقتی که حرارت مایع به نقطه غلیان میرسه، مولکول های مایع انرژی کافی برای تبدیل شدن به بخار را پیدا میکنه و عملیه تبخیر در اینجا شاگردای عزیز چی میشه؟ شیرو. مثلا شاگردای عزیز، نقطه غلیان آب را در نظر میگیریم. نقطه غلیان آب در سطح دریا 100 درجه سانتیگراد است، اما اگر فشار محیط تغییر کنه، مثلا در ارتفاعات بالا، نقطه غلیان آب همچنان چی میکنه؟ تغییر. در این شرایط نقطه غلیان آب پایین تر از 100 درجه سانتیگراد میشه. نقطه غلیان برای هر مایع متفاوت است و بستگی به ترکیب چی داره شاگردای عزیز؟ ترکیب کیمیایی آنها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای حرارت و تغییر مایع. حرارت و تغییر مایع به تغییرات اشاره میکنه که در اثر وارد شدن یا خارج شدن انرژی حرارتی به مایعات چی میشه؟ اتفاق میفته. مثلا شاگردای عزیز، ما افزایش حرارت را در نظر میگیریم. زمانی که حرارت با مایعات اضافه شود و انرژی جنبش مولکول های مایع چی میکنه؟ افزایش. این باعث از این میشه که مولکول ها سریعتر حرکت کنه و در نتیجه افزایش درجه حرارت، اگر شاگردای عزیز در اینجا حرارت بیشتر شود، ممکن است که مایع به نقطه غلیان برسه و به بخار تبدیل شود. خب کاهش درجه حرارت چی میکنه؟ یعنی سرما. وقتی که حرارت از مایع گرفته شود، انرژی جنبش مولکول های مایعات کاهش پیدا میکنه، مولکول ها کنتر حرکت میکنه و در نهایت ممکن است مایع به حالت جامد تبدیل شود، یعنی او را یخ بزنه. این عملیه را به نام عملیه چی یاد میکنه؟ انجماد. نقطه ذوب و نقطه غلیان آنها چی تغییر میکنه؟ حرارت که از مایع شاگرد عزیز مایع به جامد که تبدیل میشه، در او حرارت و حرارت چی شاگرد عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. و در حرارتی که مایع به بخار تبدیل میشه شاگرد عزیز چی شاگرد عزیز؟ 100 درجه سانتیگراد، که معمولا برای آب در نظر گرفته شده. به همین دلیل حرارت و تغییرات در مایعات باعث تغییر در حالت مایع میشه و نقش کلیدی در عملیه‌های فیزیکی مثلا تبخیر، انجماد و چی داره شاگرد عزیز؟ جوشاندن. مثلا شاگرد عزیز، یک مثال از یخ را در نظر میگیریم. زمانی که ما یخ را میگیریم، برش حرارت میدیم و چی تبدیل میشه؟ به مایع. ولی زمانی که شاگرد عزیز امان مایع را میگیریم و حرارت بیشتر میدیم، به چی تبدیل میشه؟ به گاز شاگرد عزیز. ولی شاگرد عزیز، اگر همون گازات را که از شاگرد عزیز از آنها حرارت بگیریم، به چی تبدیل میشه دوباره؟ به جامدات. کی از شاگرد عزیز؟ تغییر حرارت در باعث چی شاگرد عزیز؟ زبانی که ما اینجا حرارت رو تغییر دادیم، در ماده شاگرد عزیز تغییر با وجود آمد و سه حالت مختلف ماده، یعنی جامد، مایع و گاز، چی شاگرد عزیز؟ با وجود آمد. تبدیل شاگرد عزیز حالت جامد اجسام را به طور مستقیم به حالت گاز به نام چی یاد میکنه؟ عملیه تسعید. حالت جامد مواد، مثلا شاگرد عزیز، حالت مایع و گاز دارای فشار بخار است و به خاطر که قوه کشش بین مولکول در جامدات قوی است، به همین لحاظ فشار بخار جامدات کمتر است. در حالت تعادل، فشار بخار جامد و گازها با هم دیگه چی است؟ مساوی. و درجه حرارت سیستم در حالت تعادل چی قرار داره؟ ثابت. اگر حرارت ماده گازی کم شود، بدون اینکه مایع شود، چی میشه؟ به جامد تبدیل میشه. امی عملیه ای که شاگرد عزیز، گازات به مایعات تبدیل میشه را چی میگه؟ تبرید یا هم سرساختن. بعضی از مواد را ما می توانیم در شرایط عادی به طریقه تسعید و یا هم تبرید خالص کنیم که مثلا آن را می توانیم آیودین و چی نفتالین در نظر بگیریم. اگر شاگرد عزیز ما در عملیه تبرید گاز را به مایع تبدیل کنیم، پس در این صورت ما می توانیم آیودین و نفتالین را همچنان شاگرد عزیز چی کنیم به مایع تبدیل کنیم. به صورت عموم شاگرد عزیز یک ماده نظر به شرایط میتونه به سه حالت جامد، مایع و گاز پیدا شود که این حالت ها شاگرد عزیز به نام حالت های چی از شاگرد عزیز در اثر فعالیت های کیمیایی اینها چی میکنه شاگرد عزیز تغییر میکنه. یک بار باز میگم شاگرد عزیز، زمانی که جامد به مایع تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ ذوب. زمانی که مایعات به گازات تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ تبخیر. و زمانی که جامدات به گازات تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ تسعید. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیده که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم با فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتون این است که مایعات چی است؟ تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز یادتون است که مایعات چی بود؟ شاگرد عزیز، مایعات شاگرد عزیز یکی از سه حالت های ماده بود شاگرد عزیز که دارای حجم معین ولی شکل نامعین بود. چرا شاگرد عزیز؟ چون قوه جذب آنها نسبت به جامدات کمتر و سبب لغزش مایعات بالای چی میشه شاگرد عزیز؟ اجسام. خب شاگردان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتون این است که خواص مایعات را تشریح کنین. مایعات دارای کدام خواص است؟ که بسیار آسان بود. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی ما بالای گازات صحبت میکنیم که گازات همچنان یکی از حالتهای ماده است. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در کل امروز شاگرد عزیز ما بالای حالت چی صحبت کردیم؟ حالت مایع. که در کل حالت مایع شاگرد عزیز یکی از حالتهای بسیار آسان بود که ما میتونستیم مایعات را از طریق ذوب جامدات و طریق مایع ساختن گازات به دست بیاریم. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند تعالی میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
زندگی قصه ای خسته هاست، زندگی کام است ماجرا. زندگی خسته سالو